أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما در بررسی وجوه فرق بین حکم مولوی و حکم ارشادی در مورد وجه پنجم عرض شد که در بدو امر ممکن است کسی بگوید که این وجه بازگشت به وجه اول میکنه، یعنی اون نکته ای که ایشون میگوید در اوامر ارشادی هست و اون وجود مصلحت در نفس مأمور به با قطع نظر از امره، بخلاف اوامر مولوی، این فی الواقع همون مسئله استتباع عقاب و ثواب. در پاسخ به این احتمال عرض کردیم که مسئله مصلحت موجود در مأمور به و عود اون مصلحت به فاعل غیر از مسئله عقاب و ثواب است. اینکه در وجه پنجم گفته شده در حکم مولوی با قطع نظر از امر مصلحتی در خود مأمور به نیست، اما در حکم، حالا تعبیر به امر البته کردن، در امر ارشادی مصلحت در نفس مأمور به با قطع نظر از امر وجود دارد، این غیر از مسئله عقاب و ثواب. چون ما اگر گفتیم احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعی است، این مصلحت یا مفسده واقعی به هر حال متوجه فاعل و تارک می شود. در اوامر ارشادیه با قطع نظر از این امر مصلحت و مفسده متوجه عامل می شه، مثل مریضی که با خوردن یک غذای مناسب با مرض او از آثار اون غذا بهره‌مند میشه و روند بهبودی او مثلا سرعت پیدا میکنه، چه طبیب امر بکند چه نکند. ولی در اوامر مولوی با قطع نظر از امر اصلاً مصلحتی نیست تا بخواهد عائد مکلف بشه. مصلحت در متن عمل به حسب واقع وجود داره، ولی این مصلحت زمانی متوجه عامل خواهد شد که امر در کار باشه. خب اشکال شد که این ملاک و ضابطه فقط در واجبات توسلی، در واجبات تعبدیه جریان داره، اما در واجبات مولویه توسلیه که محتاج قصد قربت و قصد امتثال امر نیست، ما نمیتونیم این مطلب رو به عنوان یه ضابطه برای امر مولوی بیان بکنیم. چون بالاخره فرض کنیم یه عملی به عنوان واجب توسلی است، خب طبیعتاً یه مصلحت واقعی هم درش هست. حالا اگر کسی این رو انجام بده، آیا اون مصلحت به او بر نمیگرده؟ دیگه عود مصلحت یا درک مصلحت متوقف بر قصد امر و قصد امتثال امر نیست. پس با قطع نظر از امر باز می‌بینیم در نفس این مأمور به مصلحت وجود داره. خب وقت اینجا همین مشکل که به ذهن شما آمد هست که خب بله اگر این چنینه پس بالاخره طبق ضابطه شما واجبات مولویه توسلیه باید بشن جزء علیکم السلام اوامر ارشادیه. نتیجه این میشه دیگه. لذا ما میتونیم از واجبات مولویه توسلیه به عنوان یه نقض بر این ضابطه استفاده کنیم. یه نقض روشنیه بر این ضابطه که این ضابطه رو عرض به حضور شما دوچار اشکال میکنه. نکته دیگری که اینجا هست این است که خب حالا ما در واقع میخواییم فرق بین حکم مولوی و حکم ارشادی رو بدانیم. این ضابطه فقط فارق بین امر مولوی و امر ارشادی رو بیان میکنه. آیا به قیاس این مطلبی که در مورد امر گفته شد ما میتوانیم در مورد نهی هم همین رو بگیم؟ یعنی بگیم در نهی مولوی مفسده در خود مأمور به با قطع نظر از امر با قطع نظر از نهی وجود نداره و در نهی ارشادی مفسده در خود منهیون ان با قطع نظر از نهی وجود داره. آیا میتونیم این رو بگیم؟ به هر حال این ضابطه اگر به این بیان گفته بشه که هم در مورد امر جاری باشه هم در مورد نهی، خب طبیعتا اشکال همینیست که گفته شد. اما اگر این فقط داره فرق بین امر مولوی و امر ارشادی رو بیان میکنه، اون وقت سوال این است که پس فرق بین نهی مولوی و نهی ارشادی چیه؟ به عبارت دیگر یه ضابطه عامی مطالبه میکنیم که در مورد مطلق حکم مولوی و حکم ارشادی بخواد این فرق رو بیان بکنه. نمیدونم، من میگم این قائل بیانش اونی بود که ما عرض کردیم. اما آیا در مورد نه به قیاس امر به همین شکلی که من عرض کردم همین رو ایشون میگن یا یه بیان دیگری دارن؟ علی ای حال اگر این بیان باشه خب همین اشکال متوجه او هست. اگر بیان دیگری است خب حالا باید دید بیان دیگرش چیه. مسئله بعدی، خوب دقت کنید اینجا رو، و نکته سوم یا به یه معنا اشکال سوم، حالا اشکال دوم خیلی مهم نبود اما این اشکال سوم اینه که قائل به وجه پنجم در ذیل کلامشون اوامر ارشادیه رو به دو دسته تقسیم کردن. فرمودن یا به دو نحوه تقسیم کردن، فرمودن در یک نحوه از اوامر ارشادیه مصلحت موجود در نفس مأمورون به برای مخاطب معلوم است و در نحوه دیگر مصلحت موجود در خود مأمورون به برای مخاطب مخفی است. اون وقت گفتن اگر مصلحت معلوم باشد این امر جاری مجرای تأکیده و اگر معلوم نباشد و مخفی باشه این خودش به عنوان یک واجب فی نفسه تبدیل میشه. سوال ما این است که این
المراد از معلومیت عند المخاطب و خفاء عند المخاطب چی؟ شما میگید مصلحت تارتن برای مخاطب معلومه و اخرى معلوم نیست. اگر منظور این است که شما که میگید مصلحت در نزد مخاطب معلومه، یعنی عقل او استقلالا لزوم اون رو درک میکنه و مراد از خفا این است که عقل استقلالا چنین حکمی را ندارد. خب این کاملا روشن است که این تفاوت یعنی ارجاع به وجه چهارم. مگه ما در وجه چهارم چی گفتیم؟ در وجه چهارم این بود که اگر یک خطاب شرعی در جایی که عقل استقلالا حکمی دارد صادر بشه، این میشه جزء اوامر ارشادیه، و اگر در جایی که عقل استقلالا حکمی نداره خطابی از ناحیه شارع صادر بشه، این میشه جزء احکام مولویه. خب این تقسیم بندی که در وجه پنجم شده و آمدن گفتن مصلحت تارتن برای مخاطب معلومه و اخرى معلوم نیست، منظور از معلومیت و خفا چیه؟ معلومیت مراد این نیست که حالا یه مکلفی در خواب مثلا به او مصالح گفته شده یا الهام شده. معلومیت در نزد مکلفین به احتمال زیاد مراد همین مسئله استقلال و عدم معلومیت و خفا، یعنی همین استقلال و عدم استقلال درک در عقل در درک مناطات و ملاکات احکام. خب اگر این باشه، این در واقع پس بازگشت به وجه چهارم میکنه و همون اشکالی که در وجه چهارم ما داشتیم اینجا جاری و ساری است.
اشکال دیگه‌ای که بهش اشاره میشه اینه که این بنابر این بیان باید احکام ارشادی نسبت به افراد نسبی باشه. یه حکم برای یه نفر برای ارشادی باشه، در حالی که برای نفر بعدی این ارشادی نیست.
حالا ممکنه اندل مخاطب نوع مخاطبین باشه، نه یک شخص خاص. یعنی میگه وقتی مصالح برای مخاطبین معلومه، اگر ما معلومیت رو به استقلال عقل در درک و حکم معنا کردیم، این دیگه تفاوتی نمی کنه. یا پیش همه معلومه، یا جزء مستقلات عقلی است یا نیست. دیگه نمیشه بگیم نزد یکی از مستقلات هست نزد یکی نیست، مگر اینکه در مورد خفا و معلومیت احتمال دیگری بدیم. نمیشه، اگه از مستقلات باشه دیگه نمیشه برای یک نفر معلوم باشه برای یک نفر نباشه. اصلا یه نفری که معلوم نیست ما نداریم. ببینید شما مسئله به اصطلاح معلومیت رو اگر تفسیر کردید به استقلال عقل، استقلال عقل دیگه مسئله مثلا قبح ظلم و حسن عدل چیزی نیست که بگیم این مثلا برای مردم فلانجا. ما به بله الان مردم شما ممکنه بگید به اصطلاح سراغشون برید، خیلی از اینا رو که جز بدیهیات ما میدونیم، شما برید نزد یک مثلا بقال محلتون بگو آقا این مسئله اجتماع نقیزه این محاله است چیه؟ این اصلا نمیتونه اینو تصویر کنه. ولی وقتی موضوع براش خوب تنقیح بشه کاملا به اصطلاح براش تأکید میکنه. حالا منظور از دانستن و معلومیت یا خفا اگر این باشه، یعنی از مستقلات عقلی است، و هر چیزی از مستقلات عقلیه باشه ما میگیم برای مخاطبین معلومه، این دیگه فرق نمیکنه. این دیگه نمیشه گفت یک نفر، یک مخاطب، یک گروه براشون معلومه، یعنی نزد یک گروه از مستقلات هست، نزد یک گروه نیست، یا جز مستقلات، و این معناش این است که معلومون اندل کل، یا جز مستقلات نیست، دیگه معناش اینه که اندل کل معلوم نیست.
تفسیر یه زیاد معنی داره، نمی‌تونه که بالاخره این تفسیر
حکم
ارشادی به معلوم و
لذا ما اشکال داریم می‌خوایم بکنیم دیگه. اصلا ما به این تقسیم اشکال داریم، ما اصلا به این تقسیم اشکال داریم که اومدن میگن اوامر ارشادی به دو نحوه است. یعنی میخواد بگه ببینید حرف اینه، این قائل که انه میخواد بگوید ما وقتی ضابطه امر ارشادی رو اینجور بیان میکنیم که مصلحت در نفس مأمورم به هست با قطع نظر از امر، این مصلحت تارتن برای مخاطب معلومه و تارتن مخفیست، یعنی یک مصلحتی در واقع وجود داره، گاهی مخاطب این رو میداند و گاهی نمیداند. خب همه مسئله اینه که این مصلحتی که در واقع وجود داره، این که شما میگید میداند یعنی چی؟ یا این که میگویید مخفیس یعنی چی؟ اون چی که به نظر از معلومیت و خفا میاد به حسب ظاهر، همین مسئله استقلال و عدم استقلال عقل در حکم و درک این مصلحت و حسن قبح اوست، غیر از این احتمال دیگه ای نیست. اگر میگیم این احتمال مراد باشه، خب این بازگشت به وجه چهارم میکنه، همون اشکالی که اونجا داشتیم اینجا میاد. اما احتمال دیگر چی میتونه باشه اینجا؟ اگر ما احتمال دیگری نتوانیم اینجا ذکر بکنیم، بگیم خیلی خوب یه جاهایی رو عقل میداند حتی در غیر مستقلات، یه جاهایی رو مخاطب میداند، یه جاهایی رو نمیداند، کاری به عقل نداره. این منظوره. خب این دانستن بر اساس چه به اصطلاح ملاکیست، یعنی عالم کیه؟ این در حوزه ادراکات عقلیه یا در غیر حوزه ادراکات عقلیه؟ خیلی روشن نیست، فقط فرمودید. خب اگر همون باشه، عرض به حضور شما این که میگیم بازگشته به وجه چهارم میکنه، گفتم همون مسئلهی که اونجا بود اینجا هم هست، به علاوه این است که خب ما اگر بخوایم بگیم با اینکه مصلحت مخفیه اما عقل درکی و حکمی استقلالا نداره، اما معذالک این حکمش ارشاد